بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. الدعاء سلاح المؤمن. دیروز عرض شد که در برابر ادعیه که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است، دو تفکر در مقابل هم، در واقع میشد گفت در حد افراط و تفریط، یه عده‌ای همه چیز را خلاصه کردن در دعا خوندن، گوشه‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی، شانه خالی کردن و در صومعه‌ای، در دیری، در کوهی، در خانقاهی، در انجمن حجتیی، به هر حال به شکل‌های مختلف در جلد خودشون و در لاک خودشون خزیدن و کاری به این که در اجتماع چی می‌گذرد و چه کسانی بر دوش بشر سوار شدند و به اونها ظلم میکنند، تعدی میکنند، به هیچ کاری کار ندارن، فقط میگن وظیفه دعا خوندن است و یا بعضیا اونم یه دعای مخصوصه، خودشون ذکر مخصوص و به هر حال یه دی نقطه مقابل در حد تفریط عقیدشون، تفکرشون بر این است که دعا اصلا مایه رکود جامعه است، مایه عقب ماندگی است، افیون جامعه است، مایه بدبختی است و امثال اینها. اون وقت بعضی ها همی را چماقی میکنن به سر، البته اهداف سیاسی هم بهش زمینی میشه، چماقی میکنن بر سر بعضی ها میکوبن و تهمت هایی هم میزنن که کم و بیش شنیدید و هر روز هم میشنویم. چند سال قبل بود که شنیدید که سروش، دکتر سروش، در روز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه صنعتی یا علم و صنعت اصفهان سخنرانی کرده بود و در روز وحدت حوزه و دانشگاه میگفت اصلا این وحدت چیز بی اساس و بی خودیست، مگه میشد دو تا تفکر متضاد با هم وحدت پیدا بکنن، یه نقطه وحدتی داشته باشن، اینا تفکرشون با هم متضاد است. حوزه میگد به این که اگر کسی مریض شد باید دعا خون، توسل کرد، با توسلات دعاها مریض رو خوب کرد. دانشگاه میگه نه، باید آزمایش داد، باید عمل جراحی کرد، مداوا کرد. این دو تا طرز تفکر با هم سازش نداد و امثال اینها که همه مستحضر هستیم. خب پیداست که این اونم در روز وحدت حوزه و دانشگاه این صحبت رو کردن، چه مرض و غرضی دارن برای این که این دو قشر رو از هم جدا بکنن، با این که خودشون هم میدونن دروغ میگن. این حوزویان نیستن که در رأس حوزه ها مراجع بزرگ تقلید نیستن، وقتی مریض میشن حتی برای علاج درمانشون به خارج کشور مسافرت میکنن. این آیت الله حکیم علی الله مقامه نبود که به لندن رفت برای معالجه، آیت الله خویی نبود که به لندن رفت. این همه مراجع بزرگان نیستن که به پیشرفت‌های علمی طب روز توجه کامل دارن. اینا معلوم است که اغراض سیاسی اینا رو وادار میکند این صحبت ها رو بکنن، و از روز اول سعی میشد است که اونایی که در حیاتشون اصلا بستگی دارد به این که ملت ها رو به جان هم بیاندازن و متفرق بکنن تا اینکه بتوانن حکومت بکنن، اونها اصلا با حوزوی ها، با علما، حتی با انبیاء علیهم السلام که در رأس همه حوزه های علمیه و همه حوزه های علمیه استمرار همون اهداف بزرگ انبیاست، اینا با انبیا چه برخوردهی کردن؟ این فرعون نبود که داد میزد به این که از موسی من میترسم که انی اخاف ان یبدل دینکم، دین شما را موسی از دستتون میگیرد. موسی پیغمبر شده است ضد دین و فرعون شده است هوادار دین. همینطور این سیاست ادامه داشته است تا خلیفه دوم که مستحضر هستید وقتی می آمدن ازش مسائلی رو می پرسیدن غلط نبود، اشاره می کرد چون خانه امیرالمومنین سلام الله علیه متصل به مسجد پیغمبر بود. اونایی که همه اکثر شما مشرف شدید می دانید که چون مسجد پیغمبر خدا از باب جبرئیل که وارد مسجد می شید اون گوشه مسجد مقابل این گوشه که مقابل در جبرئیل هست خانه امیرالمومنین و خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. حالا این داستانش هم بد نیست حالا اشاره بشه، علت این که اصلا خانه علی اونجا قرار گرفت چی بود. امیرالمومنین ابتدای ازدواجش در دهکده نزدیک مدینه به نام قبا، در اون دهکده قبا خانه اجاره کرده بود امیرالمومنین، اونجا عروسی به اصطلاح اونجا انجام گرفت. و رسم عرب ها این بود است که تا 3 روز پدر و مادر دختر سراغی از دخترشون نمی گرفتن و بعد از 3 روز می رفتن برای دیدن دخترشون مثلا خانه داماد. همون فردا شبی که عروسی انجام گرفته بود، فردا شب زفاف، دیدن که پیغمبر خدا راه قبا را در پیش گرفته است، از مدینه دارد به طرف قبا میره. گفتن یا رسول الله کجا؟ خانه علی علیه السلام. شما به این رسم عرب احترام نمیذارید، عرب ها میگن تا 3 روز مثلا نباید، شما هنوز 1 روز بیشتر نگذشته است. به هر حال پیغمبر خدا آمدن خانه امیرالمومنین سلام الله علیه، این جمله را فرمودن، طبق نقلی که شده است فرمودن: یا علی، من نمیتوانم دوری دخترم زهرا را تحمل کنم. قبا دور است از مدینه، بیا یه گوشه منزل من اتاقی درست بکن، همونجا زندگی بکن. این که امیرالمومنین آمد گوشه خانه پیغمبر، اون چهار دیواری خانه پیغمبر بود، یه گوشش امیرالمومنین حجره‌ای و اتاقی درست کرد که در اونجا زندگی میکردن. بگذرم، خانه علی نزدیک می آمدن بعد از رحلت پیغمبر اکرم، می آمدن مسئله می خواستن بپرسن خلیفه پیغمبر کجاست در مسجد. اون وقت کاخ که نبوده، همون تو مسجد، مسجد پایگاه همه چیز بوده، هم امیرالمومنین سلام الله علیه در بعضی از نقل‌های تاریخ دارد که 30,000 لشکر آموزش نظامی دیده از مسجد کوفه بیرون می برد برای جنگ صفینی ها. 30,000 لشکر پایگاهشون تو مسجد بود، مسجد بزرگی است. خب خلیفه پیغمبر کجاست؟ مسجد. می اومدن، بله جناب خلیفه نشسته است، سوالی داشتم، مسئله‌ای داشتم. خب بلد نبود، پدر جدشم بلد نیست. خب چه کار کند؟ حالا جوابگو باید باشد، جانشین پیغمبر خود چه میدوند، چه کار کند؟ اشاره میکرد برو از این خانه این بغلی بپرس، تو خلیفه پیغمبر هستی، من از مرا حواله میکنی از دیگری بپرسم. آخه پیغمبر خدا میخواست از دنیا بره، علمش داد به پسر عمش، به علی داد، ریاست شما بنا شد که ما به دست بگیریم، ریاست شما نصیب ما شد مثلا، یا به ما داد. این تز دین از سیاست جداست، این یه چیز مطلب تازه‌ای نیست، یه حرف زنگ‌زده‌ای است که از خیلی از زمان فرعون بوده است. الان هم سعی میکنن از همین حرف استفاده بکنن، بی خیال. با اینکه اینها اگر اقلن یه خورده تاریخ را، من ترجمه کنم، خود کسی که استاد دانشگاه، اونم در رشته تاریخ شناسی استاد است، لاتایلاتی را که میگد، به هر حال این اگر تاریخ را واقعا عمیق خونده باشد، این تاریخ پر است از این قضایا که کسانی که با دین در افتادن نتیجه عواقب و امورشون به کجاها منتهی شد. نیکه همه میدونن یه وقتی نقل کردن در عراق، زمانی قبل از این به اصطلاح صدام و بعثی ها، البته قبل از اینها، از طرف شوروی سابق یه کسی پولهایی میرسوندن و اونجا مأموریت داشت بین که کمونیست درست بکنن در محیط عراق. پولهای زیادی براش میفرستدن تا بالاخره نتیجه و بازدهی فعالیت این نمایندشون را در عراق خواستن که خب تا به حال چند نفر کمونیست درست کردی، آمارش بود، لیستش بود. گفت متاسفانه اینجا سرمایه گذاری کردن بی نتیجه است. چرا؟ گفت من 10 ماه 11 ماه زحمت میکشم، چند نفر را مثلا میارم به طرف مرام و مسلکی که دارم، به محض این که ماه محرم رسید، عاشورای حسینی رسید، اینجا کشور ابا عبدالله حسین است، وقتی ماه محرم که رسید، همون جوجه کمونیستایی که من درست کرده بودم، همونها با سر پای برهنه حسین حسین میگن، میرن تو عزاداری شرکت میکنن، همه اون مسائل و بافته های ما برباد میشه. این کشور سید و شهدا علیه السلام مسلمن بینش و معرفت ایرانی ها تجربه تاریخ نشان داده است، به خصوص در این 8 سال جنگ تحمیلی به خوب برای تمام دنیا روشن شد که این کشور اینطور نیست که روحانیت رو کنار بزند، دین رو کنار بزند. سخت در اشتباهن کسانی که با دهن کجی کردن به روحانیت، مسخره کردن با اون القابی که در سخنرانیاشون از دهان خرد شدهشون در میاد بیرون، این همه جسارت کردن و یه عده نادان هم پای سخنرانی اینها کف زدن و سود کشیدن و اینها دلشون رو خوشحال کردن به همین چیزها، به خیال اینکه رسیدن به اون مرحله. بگذارم، ما میبینیم از بزرگان دین ما، از پیغمبر خدا گرفته امیر المؤمنین سلام الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام، اونهایی که این متون ادعیه از اونها به ما رسیده است، نه تنها بشر با خوندن اینها مسئولیتش را فراموش می کند، بلکه هم احساس مسئولیت بیشتری می کند و هم خود اون بزرگانی که این ادعیه را برای ما انشاء فرمودند و به ما رسوندند، خود اونها عملاً چقدر احساس مسئولیت میکردن. این پیغمبر خداست که عایشه زاهر نقل میکند، میگد که یک شب پیغمبر خدا نوبت من بود که آمد توی حجره من، نصف های شب بیرون رفت. یا رسول الله کجا؟ فرمودم بر میگردم. طول کشید بر نگشت پیغمبر خدا، میگه من آمدم ببینم پیغمبر اتاق کدام یک از همسرانش رفته است، امشب مثلا نوبت من بوده است، کجا رفته است. یکی یکی اتاقها رو گشتم پیدا نکردم، داشتم بر میگشتم به طرف حجره خودم، در دهلیز خانه دیدم یک صدای نفس میاد، خسته خسته سینه ای میاد، گویا کسی آهسته دارد گریه میکند. جلو رفتم دیدم راست وجود گرامی پیغمبر است، دارد نماز میخوند، اشک میریزد توی دعاش، در قنوتش این دعا رو میخوند: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا، الهی لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا، الهی ولا تنزع من النعم التي انعمت بها علي ابدا. دارد عشق میریزد، این دعاها رو میخوند که صبر کردم از گریه پیغمبر، منم گریم گرفت. رفتم بعد از نماز به پیغمبر عرض کردم: یا رسول الله، شما هستید و اینطور دعا میکنید، اینطور که عشق میریزید، اونم این دعاها؟ فرمودن: بله، برادرم یونس یک لحظه به حال خودش واگذاشته شد، گرفتار اون همه مشکلات، تو شکم ماهی رفت، تو زندان تکسلوی خداوند در دل ماهی نمرد، که ماهی مأمور است همون جوری زنده جناب یونس رو نگه بدارد. جالب این است، وقتی تو کشتی نشسته بود، هی دیدن کشتی استاده است، نهنگی ماهی بزرگی جلوی کشتی گرفته است، اون ناخدای کشتی گفت این که توی کشتی گویا یک بنده فراری است، یه بنده است که از مولای خودش فرار کرده، که این حیوان من به تجربه برام ثابت شده است، هر وقت یک بنده فراری بیاد تو کشتی بنشیند این مشکل پیش میاد برای من. کیه اون بنده فراری؟ خب هیچ کس به خودش نگفت. گفتن قرعه میزنیم، قرعه زدن به نام یونس در آمد. دفعه دوم و سوم به نام یونس، یونس خودش فرمود بله من از خدای خودم، از درگاه خدا. و دنون ادهب مغاضبن فدننهو بله و دنون ادهب مغاضبن فدننه ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. خیال کرد که با فرار کردن از امتش گرفتاری براش پیش نمیاد، با ترک مسئولیت خیال میکند راحت میشه. نه، باید در دل ماهی قرار بگیرد، در اون زندان تکسلولی خدا در قعر دریاها بره، ناراحتی ببیند تا اینکه دیگه این کار را نکند. ذکر یونسیه را شروع کرد، اون از کاری که معروف است ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تا اینکه خداوند به برکت این ذکر او را نجات داد. ما می‌بینیم پیغمبر خدا هم اونجور می‌لرزد و می‌گرید، شب‌ها گریه می‌کند و روزها در میدان‌های جنگ اونطور حاضر می‌شود که تا جایی که علی علیه السلام می‌فهمد از همه ما نزدیک‌تر به دشمن پیغمبر خدا بود، از همه ما قوت قلبش بیشتر رسول الله بود. اونطور خود امیرالمومنین خود علی سلام الله علیه در جنگ جمل، استهزار دارید فقط تذکرید، در جنگ جمل هنگامی که دو تا صف از مسلمین در مقابل هم قرار گرفتن، خب یه عده واقعا گول خورده بودن، میدیدن همسر پیغمبر جلودار طلحه و زبیر، طلحه‌ای که پیغمبر به اون طلحه الخیر لقب داده، طلحه‌ای که پیش روی پیغمبر جنگ ها کرده، جایزه از پیغمبر گرفته، جزء عشره مبشره است که قرآن توصیفش میکند. این طلحه میگه باید حکومت علی ساقط بشه. زبیری که خود پیغمبر، حالا اینایی که امروز ادعای دین رو کذایی میکنن، دین روحانیت و مراجع هم قبول ندارن و تمام روحانیت را به تمسخر میگیرن در سخنرانیاشون، اینها اگر سوابق مبارزاتی داشته باشن، نه یک انگوش، یه ناخن زبیر و طلحه نمیشن. زبیر ابن عوامی که پسر عمه پیغمبر و پسر عمه امیرالمومنین است، وقتی کشته میشد شمشیرش علی برمیداد، این طرف اون طرف نگاه میکند، میفهمد تانما کشف الکرب ام وجه رسول الله، این شمشیر چقدر قصه ها را از روی پیغمبر دور کرده، عاقبتش باید اونطور در مقابل امام زمانش بیستد و کشته بشود. خب دو تا صف در مقابل هم سفارایی کردن، امیرالمومنین دستور داد است که شما شروع نکنید، بگذارید اول اونها شروع بکنن، شما جنبه دفاعی بگیرید. اگر شروع کردن، خود امیرالمومنین نصیحت ها کرد، کسانی رو فرستاد نصیحت کردن، یک جوانی رو فرستاد با قرآن، همه رو به طرف قرآن دعوت کرد، زدن دست راستش قرآن بود، دست راستش قطع شد، با دست چپ قرآن رو برداشت بلند کرد، مردم رو به طرف قرآن دعوت کرد، زدن دست چپش هم قطع کردن، خم شد، با دندان اون قرآن را بلند کرد و به ما درس داد اگر دست پای شما را هم قطع کردن، تا خون در رگ‌های بدن شما جریان دارد، به عنوان مسلمان باید از این قرآن حمایت بکنید. با دندانش قرآن را اشاره میکرد که مردم رو به طرف قرآن دعوت میکرد، نشد. بالاخره اون رو هم کشتن و تیرباران کردن به طرف لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام. فرمود اون وقت که دستور دفاع داد، اول پرچم رو داد به دست فرزندش محمد حنفیه، به محمد حنفیه دستور جنگی میدهد. چه دستور جنگی عجیب! این همون علی است که به اصطلاح سلام علیکم، یکی از اصحاب امیرالمومنین در پیش معاویه وقتی میخواد علی رو تعریف بکند میگه به خدا قسم ای معاویه، علی کسی بود که شبها مانند مارگزیده به خود میپیچید، یتململ و تململ السلیم و یبکی بکا الحزین، مانند مارگزیده به خود میپیچید و مانند انسان دردناک آه از جگر میکشید و اشک میریخت. در همین جنگ جمل قبل از اینکه جنگ شروع بشه، شبش بنا داشتن به اینکه اصحاب عایشه بنا داشتن شبیخون بزنن، گفتن تا صبح نشده است قال قصه را بکنیم، شبیخون بزنیم، علی و یارانش را بکشیم، تمام بشه قصه. یه عده گفتن خیال میکنید علی که خواب نیست؟ گفتن بابا الان دیگه پاسی از شب گذاشته است، همه خوابیدن، ببینید ساکتن. گفت حالا برید امتحان کنید. آمدن دیدن که نه، از جلوی هر خیمه و چادری میگذرن، مناجات اینها، صدای اشک و آه اینها بلند است، دارن مناجات میکنن. علی و اصحابش و خواب شب، علی کسی است که شبها از چشمان مبارکش اشک میریزد و روزها در میدانهای جنگ از شمشیرش خون میچکد. این علی، این کسی است که دعای کمیل را به ما، به کمیل یاد داد و به ما رسید. این علی است که اون همه ناله ها دارد، دستور جنگی به محمد حنفیه میدهد. پسرم مبادا ترس را در خودت راه بدهی، اعر الله جمجمتک، اول سرت دیگه مال خودت نباشد، سرت را در پیشگاه خدا عالیه بگذار، سر بده، سر باز باش، سر به باز در راه خدا، تدف الارض قدمک، قدمهات مانند میخ محکم در زمین فرو ببر، و ارم به بسره که الى اقصى القوم، اونقدر همتت عالی باشد وقتی که جنگ کردی دو سه نفر رو کشتی بر نگرد، همتت این باشد خودت به آخرین فرد دشمن برسانی، اون ته لشکر رو نگاه کن. سفارش ها چه کرد؟ بعدش هم فرمود مبادا مغرورم بشی یا به زور بازود، محمد حنفیه تو همون هستی که وقتی زره را آوردن دیدی زره بلنده است مثل نان لواش گرفته اینطور زیادیش پاره کرده انداخت دور، مبادا به این زور بازو و شمشیر مغرور بشی. و علم ان النصر من عند الله، کارت بکن و بدون توکلت با خدا باشد، بدون به این که نصر و پیروزی از آن خداست، از طرف خداست، خدا بخواهد پیروز میشی. سفارش های کرد، کمشی پرچم رو داد به دست محمد حنفیه فرزندش. محمد حنفیه چند قدم جلو آمد، دید تیرها مثل باران میبارد، یه مقدار صبر کرد این تیرها کم بشه، سبک بشه، بعد حمله بکند. امیرالمومنین فرمود یک لحظه درنگ، پسر علی در جبهه جنگ با عصبانیت گویا پرچم را از دست او گرفتن، از دست محمد حنفیه گرفتن، دادن به امام مصطفی علیه السلام، فرمودن حسن جان تو حمله کن بعد اعتراض کردن و فرمودن به محمد حنیفیه فیکه ارقون من امک، پسر علی نباید لحن یه مقدار ذره ترس درش باشد؟ اگر ترسی در تو هست، این به وراثت از مادر به تو رسیده است، چون مادرش فاطمه زهرا نبود. میدونید که افتخار پیروزی جنگ جمل به نام امام مجتبی سلام الله علیه ثبت شد. امام مجتبی همون لحظه حمله کردن و دشمن رو تارمار کردن و شکست دادن. این علیس اونایی که دعا را افیون جامعه میدونن، باعث عقب ماندگی میدونن، این کسانی که خودشون دعا را به ما تعلیم فرمودن، زندگی سراسر زندگیشون اینچنین بوده است: با احساس مسئولیت کامل یک لحظه از اجتماعشون غافل نبودن، هر وقت بیکار می شدن شبها نان و خرما و احتیاجات فقرا را به دوش می کشیدن، که در اون حدیث معروف هست که راوی می گوید شب سرد زمستانی و بارانی بود، دیدم در کوچه های مدینه کسی می رفت گونی کسی بزرگی به دوشش بود، افتاد ریخته شد، گفتم برم ببینم کی از کمکش بکنم. رفتم دیدم امام چهارم سلام الله علیه وسلم، امام زین العابدین علیه السلام. این همون امام زین العابدین است که صحیفه سجادیه، این اثر گرانقدر و این ارزشمند را برای ما باقی گذاشته است. یکی از بزرگان علما بود مرحوم حاجی ابوالحسن رفیعی قزوینی، ایشون می‌فرمود بین که من از خود ایشون شنیدم، فرمودن من سالهای قبل با کشتی داشتم می‌رفتم به طرف مکه، توی کشتی اتفاقا یکی از علمای اهل سنت بود، گفتم خب تو کشتی هست با هم عوض این که بحث بکنیم، اینها داشتم کتاب دعای همراهم بود، باز کردم صحیفه، باز کردم دعای ابو حمزه سومالی را که این شبها مستحب است بخونیم، دعای ابو حمزه را به او دادم، گفتم یه مقدار اینه بخون قرائت کن ببین دعا چطوریه. اونم گرفت بیش از یک ساعت خیلی طول کشید، قشنگ با دقت او را خوان. بعد از خواندن حالش منقلب شد، گفت بین که سنی بود، گفت والله اگر آل محمد نبودن صلی الله علیه وسلم، اگر اینها نبودن راه صحبت کردن ما با خدا را ما بلد نبودیم، راه ارتباط را اینها به ما یاد دادن. این امام سجاد اونطور احساس مسئولیت می کند، شبها نان خرما و احتیاجات فقرا را به دوش می کشد، که راوی می گوید وقتی جمع کردیم در گونه ریختیم التماس کردم، اصرار کردم آب بدید من به دوش بیارم بکشم، من میارم برای شما، فرمودن نه، بار آخرت من است، من باید خودم این بار را به دوش بکشم. حاضر نشد به مریدش به اصطلاح بده، حاضر نشد به اون شخصی که خودش التماس میکند به او بده. همه این لحظات عمر علمی برای همه ما درس است واقعا. حالا میگو با حضرت رفتیم ببینیم کجا میخواد حضرت اینا رو ببرد، دیدیم حضرت رفتن از شهر رفتن بیرون، یه چادرهایی بود، خیمه هایی بود، که افرادش هم خوابیده بودن پشت جلوی در خیمه ها، یه مقدار حکام سهمیه داشتن و سهمیهشون گذاشتن تا همه تمام شد برگشتن. از حضرت پرسیدم یا ابن رسول الله اینا شیعیان شما هستن؟ فرمودن نه اینا با ما ارتباطی هم ندارن، ما را قبول ندارن. اگر شیعیان ما بودن که باید تمام اموالمون را با اونها تقسیم میکردیم. این احساس مسئولیت من عرایزم طول کشید، میخواستم اینها را به صورت خلاصه عرض کنم که این دو تفکر متضاد هیچ کدامش درست نیست، نه اونهایی که همه چیز را خلاصه کردن در دیر نشینی و گوش نشینی و دعا خوندن و هیچ احساس مسئولیت نمی کنن، و نه اونهایی که دعا را مایه عقب ماندگی و افیون ملت ها می دونن. هیچ کدام اینها درست نیست. دعا سازندگی دارد، دعا برای انسان احساس مسئولیت می کند. این که هر روز به ما گفتن این دعا را هر روز بعد از هر نمازی در پنج وقت در هر نماز پشت در هر نمازی مستحب است بخونید. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع. یعنی چی؟ یعنی فقط دعا بخون که بهش گیرید بیا؟ نه، ما را متوجه میکنن که گرسنه های جامعه را فراموش نکن، در حد توانت باید دعا که خوندی یاد فقرا هم بیفت، یاد بدهکارها، یاد گرفتارهای، اینا همه احساس مسئولیت برای انسان ایجاد میکنن. فعلا اون قصه معروفش همه شاید شنیدید که شخصی افتاده بود ضعف کرده بود، افتاده بود داشت میمرد، یکی نون خریده بود، دسته نون زیر بغلش بود، داشت میرفت، رسید بالای سر او، شانش تکان داد، اینها گفت چیه، چرا افتاده اینجا، چته؟ هی اشاره کرد که گرسنه‌ام است. اینا هم شروع کرد زار زار بالای سر او گریه کردن. یه شخص سومی داشت رد میشد، دیدی که بیحال افتاده، یکی هم بالای سرش گریه میکنه، خیال کرد که احتیاج به کمک دارد، گفت کمک بکنم، جایی حکیمی دکتری جایی میخوای ببری، با هم ببریم کمکت کنم. گفت چیه قصه؟ گفت بله این مسیم که گرسنه‌ش است، دارد گرسنگی جون میده، منم به حال او گریه میکنم. گفتن این نونی که زیر بغلت هست اون نون رو بهش بده، خب گرسنگیش برطرف بشه. گفت این گریه مفت است، نون پول دادن. خیلی از ماها واقعا گریه مفت حاضرین بکنیم، احساس مسئولیت نمی کنیم. وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اینا رو همه رو فراموش میکنیم. مسئله مادی پیش بیا، یه جو مزاحمتی داشته باشد، خرج داشته باشد، دین نگه داشتن برای انسان خرجی زحمتی داشته باشد دیگه، خدا حفظش کند. آقای قرائتی گاهی تکه های خوبی دارد، ایشون فهمون بین که خیلی آدم از دین میزنن اما اون دینی رو قبول دارن که آخرش نون است. اگه نون توش نباشد با دین هم سر کار ندارن. ایشی هم برای ماها میگفت، گفت بعضیا از اسلام دم میزنن، میگه به شرط این که حجت الاسلامش من باشم. اگه بنا شد که تو جامعه اسلامی اعتباری براش قائل نشدن، کنارش دادن، دیگه از اسلام خدا حافظ، پروردگارا به آبروی پیغمبر و آل پیغمبر قسمت میدهیم همه ما را آشنایی به وظایف ما و توفیق عمل به وظیفه به همه ما مرحمت بفرما، گناهان ما را در این ماه رحمت ببخش و بیامرز، فرج آقا بقیت الله امام زمان را نزدیش بگردان، چشمان گناهکار ما را به جمال نورانیش روشن و منور بفرما، قلب نازنینش را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. عواقب امور همه ما را ختم به خیر بفرما. فرزندان ما، نسل ما تا دامنه قیامت از بهترین مسلمانان و از یاوران امام زمان قرار بده. اموات ما، گذشتگان ما، ارواح طیبه شهدا، ارواح مؤمنین و مؤمنات، ارواح علمای بزرگ، مخصوصا روح ملکوتی امام راحل با محمد و آل محشود بفرما. بالنبی باله و بالفاتحه مع الصلوات.